الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ورعنة الله على أعدائهم أجمعين. ضمن یکی از خطبه های نهج البلاغه این جمله آمده که امام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در مقام توبیخ کسانی که مدعی معارف الهیه هستند و در ادعا کاذبند می‌فرماید یدعی به زعمه انه یرجو الله کذب و عظیم، به زعم خودش به پندار خود ادعا می‌کند که حالت رجاء نسبت به خدا دارد، که از مقامات روحی انسان است، هم مسئله خوف هم مسئله رجاء. به زعم خود مدعی است که حالت رجاء دارد، کذب و عظیم، قسم به خداوند بزرگ در این ادعا کاذب است، زیرا هر حقیقتی آثاری دارد. ما باله لا یتبین رجاءه فی عمله، چطور شده اگر راست میگوید چرا آثار رجاءش در عملش روشن نیست؟ فکل من رجاء عرف رجاءه فی عمله، خب هر کسی که انتظار خیر و منافع از کسی دارد در مقام عملش رجاءش بارز می شود. الا رجاء الله، عجیبه که این انسان اگر از افرادی مثل خودش امیدوار باشد، انتظار داشته باشد که از کسی منفعتی عائدش بشود، همه اش می پوشد که یک کاری کند رضایت او را جلب کند، که نکند که اگر کاری کنم او از من بدش بیاد دیگه به من پول نده، دیگه به من احترام نکند. اما پیش خدا که میرسه ولش نمی‌کنه، اونجا خیلی وضعی نمی‌گذارد به خدا، اگر کاری هم کردم بدش می‌خوام بدش، خیلی مهم نیست. فلان انسان پولدار از من بدش نیا، فلان زوردار از من نرنجه، کاری کنم که او بدش نیا. الا رجاء الله، ولی به خدا که میرسد نه، باکش نیست. از انسانی اگر امیدوار باشد و انتظار خیر میکوشد که رجاءه فی عمله بارز بشه. الا رجاء الله فانه مدخول، نسبت به خدا معیوب هم شد شده عیبی نداره، اونجا خیلی مهم نیست. و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلوم، از هر کسی که بترسد واقعا میترسد، اگر از انسانهای زورمند بترسد واقعا میترسد، یعنی مراقبه یک حرفی نزند که فلان زوردار خشم کنه بر او، یک کاری نکند که او ناراحت بشه، اما راجع به خدا نه. الا خوف الله، نه خوف خدا براش مهم نیست. انه معلول، به خدا که میرسد علیل است، بیمار است، جدی نیست. به انسانها که میرسد جدی است، به خدا که میرسد خیلی سست، ولش کن، خیلی مهم نیست. به این کیفیت یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر، واسه اونی که از خدا میخواهد بگیره خیلی بزرگه، به قول خودش میخواد حیات ابدی بگیره، میخواد بهشت سرمدی بگیره. اونی که از بنده ها میخواد چی میخواد بگیره؟ یا پول بگیره، مثلا یا خانه و یه فرش، یه پرده، مثلا یه لاستیک ماشینی، این رو میخواد بگیره. برای گرفتن اینها اینقدر دقیقه، میکوشد که رو بدشون نیست، اما پیش خدا نه. با اینکه از خدا یک حیات ابدی میخواد، اینقدر با او سست میگیره، جدی نیست. اما یرجو العباده فالصغیر فیؤتی العبد ما لا یؤتی الرب، اون چرا که در مقابل بنده میدهد حاضر نیست اون را نسبت به خدا بدهد. فما بال الله جل ثناؤه، چه شده بعد؟ چطور شده خداوند جل ثناؤه یقصر بهی اما یصنع لعباده؟ اونی که درباره بندگانش انجام میدهید درباره خدا کوتاهی کردن، عیب در کجاست؟ یعنی او اینقدر ارزش ندارد؟ اون خیلی مهم نیست؟ یا اونی که او خدا میخواد بده خیلی مهم نیست؟ اونی که بنده ها میخوان بدن بزرگه، بنده ها بزرگن، خدا بزرگ نیست؟ ما بار الله جل ثناؤه، چی شده به خدا که رسیده است؟ یقصر به اما یصنع لعباده، یقصر به اما یصنع لعباده. فجعل خوفه من العباده نقدا و خوفه من خالقه وعدا، خوف از بنده ها را نقد می داند. فعلا باید ترسید از بنده ها، اما ترس از خدا را وعده است. خیلی وقت مونده و بعد از دو می ترسیم، این ترس نیست، بله میخواد برای خودی که خدا شرعی درست میکنه، بابا میتره، اما حالا فعلا لازم میترسیم، حالا بعدا میترسیم از خود، اما فعلا باید از بنده ها ترسیم. اونی که نقدن باید ترسید خوف از بنده هاست. فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقهی من خالقهی وعدا. این عید کار کجاست؟ و کذالک من عظمت دنیا فی عینهی و کبر موقعها فی قلب قلبه آثرها علالله. او میگه من درد را گفتم، ریشه دردم معلوم، این ریشه درد اینجاست که هر کسی که دنیا در نظرش بزرگ آمد، موقعیت دنیا قلب او را فرا گرفت، این چنین آدم دنیا را بر خدا ترجیح میده. این طبعش این من عظمت دنیا فی عینه، دنیا در نظرش بزرگه، پول بزرگه، مقام بزرگه، منصب بزرگه، خانه داشتن بزرگه، مرکب داشتن بزرگه، اینو بزرگه دیگه، قلب آدم را احاطه کرده. این که این آدم آثرها علالله، ترجیح میدهد دنیا را بر خدا، تنقطع الیها و سار عبدا لها، از خدا بریده می شود، به دامن دنیا می افتد و برده دنیا می شود. به طور کلی ریشه همه اینها توحید هست که اساس همه معارفه. قول الله اله الا الله تفلحو، با کلمه توحید شما رستگار می شوید، او همه این حقایق را دنبالش می آورد، اگر توحید واقعی باشه، یعنی خدا را واقعا باور کند و بشناسد، دنبالش همه چی خواهد آمد دیگه، همه مقامات روحی. ولذا توحید را به چهار قسمت مرتبه تقسیم می کنند. توحید لسانی منافقین، یعنی توحید که اینجور شد همه معارف همینجوره، تمام معارف دینی به همین کیفیت را به توحید که تقسیم می شود، یعنی همه معارف دید. توحید لسانی منافقین، توحید اعتقادی عوام مسلمی، توحید شهودی مقربی، توحید شهود فنائی صدیقی، به مراتبی. توحید لسانی منافقین که خب معلومه، یعنی فقط در زبان میگن لا اله، برای که منافق قلبن که ایمانی نداره، ولی چون میبینه که اگر تظاهر به اسلام نکند نمیتونه زندگی کنه. تو مسلمان هاست دیگه، تو مسلمان هاست، اگر تظاهر به اسلام نکند نمیتواند زندگی کنه اصلا، خود زندگی کنه میخواد نان بخوره، میخواد آب بخوره، میخواد یه خانه چی داشته باشه، ولی باید لا اله الا الله میگه. لا اله الا الله این توحید لسانی منافقی، و همه منافقی هم در صدر اسلام و همیشه در هر زمانی، خب اینا هستن توحیدشون لسانی. از این مرتبه بالاتر توحید اعتقادی عوام مسلمین، اکثر عوام مسلمین خب اینا اعتقاد دارن، نه اینکه تلفظ نیست. اونا از قبل منافقین نیستن که معتقد نباشن، نه معتقدن، اما معتقد به همین مفهوم لا اله الا الله دیگه شدیم. اما معنای لا اله الا الله چیه؟ خدا یکیه، خدا هست در این عالم، خدا هست، اینه قبول داره دیگه، معتقد، این دروغ هم نمیگه در اینجا، خدا هست، معتقد به همین مفهومه. این اعتقاد مفهومیست، اعتقاد بله در قلب اینه داره، اما این معنای حقیقتی نشده است که مسیطر بر وجودش باشه، اصلا سراسر فرا بگیره، همچین جوره شده که یک انشراحی پیدا کند و بعد گسترش پیدا کند، تمام ذرات وجود او را تحت تأثیر خودش بگیره، به این کیفیت نشده، همش نشده، گاهی از گاه بعض مطالب هم انسان می شده، مهم انسان می شده، یعنی آدمی رو به خود مشغول می کند، محموم می کند، آدمی گرفتار خودش می کند، بعض مطالب رو این انسان معتقد شد چون گرفتار خودش می کند. مثل آدمی که اگه واقعا معتقد شد که فردا می خواهن زندانش ببرن، این امشب همش می شه، مسئله زندان هم او می شه، یعنی امشب گرفتارش می کند، فکرش مشغول نیست، میخواد غذا بخوره نمیتونه غذا بخوره، میخواد بخواب خوابش نمیتونه، این همش شده دیگه. به این کیفیت اعتقاد به خدا، اعتقاد به مرگ، اعتقاد به قیامت، یه چنین حالی پیدا بشود در آدم کجاست؟ ما داره این حال هستیم مثلا این کیفیت؟ بله معتقدیم خدا هست، همونطور که معتقدیم که ستاره جدی هست، در یک گوشی آسمان ستاره جدی هم هست، ستاره زهره هم هست، چین هم هست، هندوستان هم هست، خب هست، خب هست، بدبا چی میکنه؟ حالا امسان ها چین هست، امشب دیگه خواب ما نیم، به خاطر چین، هندوستان هست، لندن هست، همه چی هست، خب هست، و معتقد این هست، اما این اعتقاد به این که هست، خب چی میکنه ما؟ در کجای روح ما، در کجای زندگی ما اثر اون بارج میشه؟ اگه به این کیفیت اعتقاد باز خوب هست، این جوری نمی کنه که حالا این اعتقاد هم آدمی بشود و سراسر زندگی او را و فکر او را مشغول کند، اخلاق او را به سمت خود به خودش بکشه، مثلا میخواد با زنش حرف بزنه به اعتبار اون حرف بزنه، با فرزندش حرف میزنه، با مشتری حرف میزنه، با هر کسی میخواد رابطه برقرار کنه به اعتبار همونه، او درش برش حکومت می کنه، به این کیفیت این اعتقاد نیست، یعنی این اثر رو نمیذاره. اون توحید لفظی منافقین هیچ پایه نداره، هیچ، فقط فایدهش همینه که در دنیا کشته نمیشه، چون اگر کافر باشه میکشنش، اگر کافر باشه خب مسلمان میکشنش، اصلا زندگی بهش نمیده، اما نه، تظاهر به اسلام میکنه، چون تظاهر به اسلام میکنه همینقدر که دیگه از کشته شدن مسئوله، محدور دم دیگه نیست، همین مقدار، اما وقتی که مرد هیچ اثری به حال اون نداره، اون اعتقاد لفظی منافقین هیچ اثری بعد از مرگ به حال اون نداره، فقط در دنیا او را از کشته شدن حفظش میکنه، بیش از این برای تشبیه میکنن اون اعتقاد لفظی را، تشبیه میکنن به همون پوست روئین گردو، به ذهن نزدیک بشود میگوین مثلا گردو یه پوست رویی سبز رنگ داره و زیرش هم یه پوست سفتی داره که با چکش شکسته میشه، با دست و شکسته نمیشه، اون پوست رویی رو با دست پاره میشه، اون پوست رویی هیچ فایده ای نداره، فقط تا یه مدتی که این گردو سر درخته اون پوستش حفظ میکنه، اون پوست دومی رو حفظ میکنه، بهش آفتی نرسه، همین مقدار دیگه هیچ فایده نداره، خودش اگر چنانچه پوسته بکنین این نمیشه خورد، برای تلخه، بوش هم تنده، توش هم نگاه کنیم، داخلش نگاه کنیم سیاهه، کریه المنظره، حالا بیرونش سبز رنگه، اما داخلش کریه المنظره، یه زیبایی هم نداره و تلخ هم هست و تندم هست، هیچ به درد نمیخوره، نه به درد خوردن میخوره، نه به درد بوییدن میخوره، نه به درد نگاه کردن که یه جلوهی داشته باشه میخوره، حتی برای سوزاندن به درد نمیخوره، تو آتش هم بریزی آتش خاموش میکنه،
دود میکنه
با این راحتی برسون اون سودانی رو مدد نمی کنه. اگه بخواد نگه داری تو خانه جا تنگ کنه هیچ مدد نمی کنه، باید بریزیم بیرون. این برای یه مدتری سر درخت که بوده این پوست دومی رو حفظ می کنه. توحید مناسق اینجوریه، فقط پوست بدنش حفظ می کنه. این پوست بدنش حفظ می کنه، دیگه هیچی نداره. داخلش کریه المنظره، اگه به باطل و نگاه کنیم خب کفر دارد و در ارتباط با انسانها تندی دارد، ناراحتی دارد، این به درد نمیخوره. اما اون اعتقاد عامه مسلمین، اونی که عوام مسلمین اعتقاد داره، خب این چرا؟ این تو اگر خودش را نگه دارد و با همین اعتقاد از دنیا برود به جهنم نمیرود. این مقدارش هست، همین اعتقادی که داره که اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، همینی که شهادت میدهم که خدا هست و خدا واحدم هست، همین اعتقاد را اگر نگه دارد سر سلامت سالم از این دنیا بیرون ببردش، بله اثرش این مقدار هست که او را از جهنم حفظش میکنه. علاوه بر اینکه در این دنیا از کشته شدن حفظش میکنه، چون میگه شهادت میده دیگه، در عالم پس از مرگ هم از جهنم رفتن حفظش میکنه. این مقدار ما دیگه حالا درجات عالی بهشتی را طی کند. این چون همین مقدار چون میدانسته که خدا هست و اعتقاد به این هم داشته، اینه در عالم پس از مرگ به جهنمش نمیبرن. اگر اونم به سلامت ببره از این دنیا، اگر این معاصی از درون بگذارد که این اعتقادش لطمه نخوره، چون قرآن میگه که اعتقاد اگر اعمال معاصی رو انجام بدهد همونش هم از بین میره، مبدل به کفر میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آدم اگر بد عملی کند، خود این اعمال بد کارش را دم مردن به انکار و استهزاء آیات خدا منتهی میکنه. همین اعتقادی هم که داری از بین میره. و خیلی مهمش نموده حالا اعتقادش هم اعتقادی داشته، خب خدا بله، خدا واحد، خدا هست و خالق هست و رازق هست و واحد هست. همین مقدار، این مقدار را هم اگر یه قدری شل بیاد، معاصی بی‌پروایی داشته باشه، معصیت ها همین از میبره از داخل، معاصی چه بسا از خارج هم تشریفات مشککی با افراد میلیشنه، کتابی میخونه، فلان آدم منحرف حرفی میزنه، این ازش میگیره. معاشرین بعد آدمی را از همین اعتقاد هم منسلخ می کنند. معاصی از درون، تشکیکات مشکهین از بیرون، همین اعتقاد هم از این می برند. ولی علماء بزرگ اینا زحمت می کشن حداقل این اعتقاد در مردم نگه دارند. اگر علماء اینقدر زحمت کشیدن، کتاب ها نوشتن، متکلمین بحث ها کردن در علوم عقاید و یا فلاسفه الهی، اینا بحث ها کردن، استدلالات توانستن، همین اعتقاد را در مردم نگه دارن. حالا به بیش از این نرسن، همین مقدار متکلمین علماء علم کلام که بحث عقاید می کنن، استدلال ها می کنن، با ملحدین گلاویز می شون، با مشککین مبارزاتی می کنن، نتیجه کارونا حداقل اینکه این اعتقاد را در قلوب عوام مردم نگه دارن. همین مقدار نمیداره را جهنمی بشن، ولی به درجات عالی هم نمیتونن برسن، حداقل جهنمی نشن. اون این مقدار حفظ میکنن. این اعتقاد عوامی که در مسلمان ها هست، این مقدار. خب این اگر همین باشه، خب درست، اگر به سلامت ببره بعد از مرگ به جهنم نمیرود. اما این بخواد معارف دیگه بیاره برای انسان، قلب آدمی رو منور کند. فمن گرد الله ایه یشرح صدره للاسلام، شرح صدری در اسلام پیدا کند که گسترش پیدا کند، زوایای وجود او را بگیره. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربی، یک نوری سراپای جان او را بگیرد. از این اعتقاد سطحی که به دست نمیاد، آدم اکتفا کرده به همین اعتقاد سطحی که داشته باشه. خب این داریم همه، به هم دلیم ما همه این اعتقاد سطحی رو داریم دیگه. همه میگیم اشهد و الله اله الا الله و در اینم دروغم نمیگیم، در این شهادت دروغم نمیگیم، واقعا شهادت میدیم به وحدانیت خدا، اینو میدونیم. اما همین مقدار آدم اکتفا کنه به همین مقدار که اعتقاد قلبی به این دارم، و بعدم میبینی که با همین اعتقاد قلبی انسان ها گناه ها میکنن، اخلاق رسیله نشون میدن، همین هم دیگه. همین کسانی که همین شهادت ها را میدن، اشهد ان لا اله الا الله میگویند، وحده لا شریک له میگویند، همین ها میبینیم که خب در زندگی این هست، این همه کجروی ها، این همه آلودگی ها، این معلومه که این اعتقاد به خودی خود نمیتواند آدمی را اصلاح کند، مگر هیچ حرکتی داشته باشه، یه قدری خواستن از ما واقعا، خواستن یه قدر رشدی داشته باشه، تکامل پیدا کنند، برسه به اون سومی، حالا چهارمی که اصلا از درکش ما عاجزیم، اون چهارمی که توحید فناییه که اصلا در عالم کثرتی نمیبیند و در عالم واحدی میبیند، اصلا کثیر را نمیبیند، او حساب دیگری دارد، فانی در همون عرفان خودش هست، او اصلا برای ما تصورش هم مشکل دشواره تا برسیم مطلب دیگه. حالا سومی حداقل به کشف شهودی، به توحید شهودی مقربین برسه، یعنی طوری بشود که در عالم کثیر میبینه، این همه هست، زمین آسمان همه چی هست، اما همه اینها را تحت سیطره یک واحد ببینه که واقعا شهود کند مدبری علیم در این عالم کار میکند و تمام ذرات این عالم تحت سیطره او، تحت اداره و تدبیر او، لا حول ولا قوت الا باللهش واقعا باشه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ حرکتی در از هیچ متحرکی در عالم نیست، هیچ نیروی از هیچ موجودی صادر نمی شود الا بالله، که اون قیومیت خدا را خوب بتواند بفهمد، که میگیم که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یک زنده ایست که بقیه در جمع همه مردن، انک میت و انهم میتون، تنها زنده اوست در عالم و قیوم اوست در عالم، و معنای قیومیت را هم تا حدی که میتواند خوب در جانش بنشاند، اوش لا حول ولا قوت الا بالله، دنبالش واقعا بگه و افوض امری الی الله، تمام امورم تفویض به خداست، تسلیم در مقابل خدا هستم، هر گونه درباره من هم عمل میکند راضیم، من تو ملک او هستم، واقعا باورش بشه انا لله، من ملک او هستم، او همه گونه تصرف در من حق داره بکنه، ولذا هر گونه تصرفات خدا را هم در خودش میبینه هیچ نارضایی نداره، همون لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، به اون حال در آید، اون اثر درش پیدا بشود که واقعا اگه همه دنیا بهش رو بیاورن خوشحال نمیشود، چون دنیا رو آورده و همه چیزش هم در یه لحظه از بین برود، هیچ ناراحتی نمیشود که از دستم رفته، این سادگی نمیشه چون. این سادگی میشه، حالا بنده دارم بیرون و این عبای نازکی که دارم باران بخوره خیس بشه جمع بشه ناراحتم، امان چکار کنم، حالا این مثلا باران خورد جمع شد خیس شد، این حالات در ما هست، چه میتونیم ما بگیم؟ خب در این حال هم میگیم اشهد ان لا اله الا الله، این ورد زبان ما سو لا اله الا الله و لا حول ولا قوت الا بالله و افوض امری الی الله حسبی الله، این الفاظ رو خوب بلدیم، اینا رو همه رو میگیم و اینقدر گفتیم تکرار شده و در زبان ما جاری میشه دیگه، اما اگر نقض اینها در جان آدم بنشینه، نکند به فرموده مولا علیه السلام یدعی به زعمهی انه یرجو الله کذب بالعظیم، امام علیه السلام قسم میگه به خدای بزرگ قسم دروغ میگه، ادعا میکنه چنین ما بالو، اگر حد چرا پس در اعمالش دیده نمیشه بدین، چطور به هر کسی انتظار خیر دارد میکوشد او را از خود راضی نگه دارد، به خدا که میرسد خب باشه نارد چطور میشه؟ خب این همه زندگی آدم در زندگی تجربی ها میبینه، همین خب ولش کن راضی باشه. حضرت داوود علیه السلام از خدا خواست که خدایا همنشین من در بهشت چه خواهد بود؟ بعد فرمودن که مرد ایست به نام متا، ظاهرن پدر از اون علیه السلام باشه احتمال، مرد ایست به نام متا، او همنشین تو در بهشت خواهد بود. خب خدا اجازه بده من اون رو ببینمش، حالا برم یه زیارتش بکنم، یه دیداری ازش بکنم، کجاست؟ بعد آدرس داشتن، نشانی دادن فلان جا با جناب سلیمان علیه فرزندشون حرکت کردن، طی طریق کردن آمدن در یه گوشه بیابانی رسیدن، دیدن که اونجا که نشان داده بود خداوند آدرس نشانی بهشون داده بودن، و اونجا دیدن که بله یک اتاقکی است از شاخه خرما که آقای خرما درست شده خودش نیست. سوال کردن کسانی که اونجا بودن که این مال کیه، گفتن مال مهتاب. خب کجاست؟ گفتن که این شغل هیزم کشیه، روزها میرود تو بیابان هیزم میارد و میتوشه معاشش از همون. خب صبر کردن تا آمد، از دور دیدن که خب یه پیرمردی آمد و توشه هیزم سرش گذاشته آورد انداخت رو زمین. بعد گفت که هست کسی این از من بخره؟ دنبال مشتری. بعد یه کسی هم پیدا شد آمد اون را یه درهمی چیزی خرید، داد و خرید. پولی که گرفت خواست برود اتاقش، حضرت داوود علیه آمدن جلو سلام الله علیه. بعد گفتن ما از راه دور آمده ایم و خواستیم چند ساعتی با شما باشیم، دیداری کنیم. خب بسیار خوب، این منزل محقر من هست، وارد بشوید. میخواستن ناظر کارش باشن که این حالا چه میکنه، این در پیش خدا محترمه. بعد دیدن این همون درهمی که گرفته بود از پول این هیزم داد، داد گندم فروشی بود، یک از گندم خرید. این آورد در داخل اون اتاقش، دیدن دو قطعه سنگ اونجا گذاشته، مثل سنگ آسیاب دستی، آسیاب دستی. این را ریخت لای اون دو تا سنگ و بعد خورد کرد، آردش کرد. بعد آرد را هم ریخت در میان کاسه چوبی که اینجا بود، آب ریخت و خمیر کرد. بعد هم یک قطعه سنگی که اونجا بود روش آتش روشن کرد، هیزم گذاشت آتش روشن کرد، سنگ داغ شد. داغ که شد این خمیر را به صورت گرده نانی در آورد و زد روی اون سنگ که بپزه. بعد آمد نشست با اون بپزه، آمد نشست با مهمونهاش صحبتی کرد و بعد برخواست و رفت پخته بود، آورد و گذاشت یه مقدار نمک هم کنار این گذاشت و به کوزه آب هم کنارش که خودش با مهمونهاش صرف بشه، فقط این نان و بعد نمک و نظر اون کوزه آب. بعد دوزانو سر دوزانو نشست کنار این سفره نانش، لقمه از این جدا کرد و بعد نمک راش گذاشت گذاشت به دهانشو. بعد از حلق اول گفت بسم الله الرحمن الرحیم به دهانش گذاشت، از حلق که بارین رفت گفت الحمدلله، دوباره لقمه دوم بسم الله الرحمن الرحیم، از حلق بارین رفت الحمدلله، همونجور هر لقمه میخورد یه بسم الله میگفت الحمدلله. تموم. بعد هم کوزه آب را برداشت و سر کشید و بسم الله الرحمن الرحیم بعد خورد الحمدلله رب العالمین. بعد گفت که خدایا چقدر شکرت کنم، چقدر من نعمت دادی به من، به من سلامت بدن دادی، چشمی دارم سالم، گوشی دارم سالم، دست پا سالم، به من قوتی دادی که میروم تو بیابان، رفتم تو بیابان، اون علفی که نه خودم کاشتم، نه آبیاریش کردم، نه حراستش کردم، همه کارش خودت کردی. بعد روزی من قرار دادی، به من نیرو داده ای که اون را کندم بعدم آوردم، یه کسی را به دلش انداختی که مشتری من باشه، او هم آمد و از من خرید، پولی به من داد. بعدم دیگری را آماده کرده ای گندم فروش باشه، گندمی که نه من خودم کاشتم، نه آبش دادم، نه حفظش کردم، همه کار خودت کرده ای، حاضر آماده کرده ای برای من. بعد رفتم او را خریدم و در من سنگ را در اختیار من قرار داده ای که با اون سنگ آرد کنم، آتش در اختیار من قرار داده ای که با اون نان بپزم، بعدم به من اشتهایی داده ای که بتوانم بخورم، جذب بدن کنم و نیرو بگیرم و تو را بندگی کنم. خدا شکرت می کنم، چقدر نعمت به من داده ای و من چقدر عاجزم از شکر نعمتهای تو. برای گریه کردم، با صدای بلند گریه کرد. حضرت داوود به جناب سلیمان فرزندش فرمود فرزندم، این چنین بنده شاکر سزاوار است که پیش خدا محترم باشد و همنشین انبیا اش در بهشت باشد، این چنین بنده شاکر باشد. خب اینها واقعا در قلبشون می نشیند معنای لا اله الا الله، معنای لا حول الا قوت الا بالله. اگه این باشه انسان خیلی در زندگی آرامشی دارد، واقعا همی قمی منحصر می شود، اما قمش فقط به رضای خدا و تأمین آخرت است. این میشه. این جمله سوم آخر مرز بکنی که از اون تمام بشود در دعاهای امام سجاد علیه السلام، که خدایا من که این عرضه را ندارم چنین باشم، ولی خودت چنانم کن که سن وجهی بلیسار، حتی اول در زندگی من تنگ دستی پیدا نکنم که بعد محتاج خلقت بشوم، فاسترزق اهل رزقک، و بروم سراغ روزی خارانت، دست حاجت به سوی اونها دراز کنم و از تعطی شرار خلقیک بنده های پست مخلوق پست فرومایه ای را برای خودم آقای بارای سر حساب کنم. فافتتن به حمد من اعتانی، اگر کسی چیزی من احسانی کرد در مقابل او مشاکر باشم، اگر نداد اونی که من میخواستم مذمتش کنم، در حالتی که انت من دونهم ولی الاعطاء والمن، اونی که میدهی تویی، اونی که نمیدهی تویی، یعنی من بفهمم هم من از قبل تو است هم اعطا از قبل تو است. من خیال نکنم که فلان بنده در اعطاش مستقله و فلان بنده در منعش مستقله، که اگر داد تشکرش کنم، اگر نداد مذمتش کنم. و حالی که انت من دونهم ولی الاعطاء والمن، چکارن؟ مخلوق همه وسیله ای هستن به وسیله تو، با اینکه تو ایجادش کرده ای. اینجور باشن که سن وجهی بالیسار ولا تبتد الجاهی بالاقتار، فاسترزق اهل رزقک و استعفی شرار حلقک، آخرش انت من دونهم ولی الاعطاء من. یعنی این مقدار باورم بشود که ولی الاعطاء توی و ولی المنع هم توی. لا حول ولا قوه الا بالله هم درست از آب درآید، که واقعا باورم بشود هر موجودی، هر مخلوقی، هر حرکتی که میکند، هر نیرویی که از خود صادر میکند، چه اعطا میکند به من، چه منع میکند از من، همه اش با تقدیر و تدبیر الهی تو باشد. اینو بفهمم باورم بشود. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پروردگار را به حرمت قرآن کریم و عدرت طاهره توفیق کسب معارف الهی به ما عنایت بفرمایید. دلهای ما را به نور ایمان به خودت و اولیاءت منور بگردان. حالت یقین در درجه اعلانش به ما عنایت بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من قرع الفاتحه. Thank you.